طبق قانون به جای یک ماه که باید پرداخت میشد بعضن تا یک سال نیم به طول می انجامید. مبالغ هنگفتی بالغ بر 1500 میلیارد تومان منابع واحدهای تولیدی صادراتی ما در سازمان امور مالیاتی حبس شده بود و به دلیل شرایط قانونی سازمان امور مالیاتی علارغم اینکه میخواست کمک بکنه و این رو برگردونه نمیتونست، که اون هم موضوع رفته و درزی بود.
بله.
که خوشبختانه در یک جلسه کوتاهی که من و جناب نفر خدمتهای وزیر بودیم و این مشکل رو مطرح کردیم، ظرف مدت 3-4 روز تو اون ابلاغیه این بند هم اضافه شد و به نظر من یه کار بسیار مهم بود. 3.5 سال تمام ما با دولت قبل چالش و چالش داشتیم و هر بار که صحبت می‌کردیم در این مورد بلافاصله متهم به این می‌شدیم که ارزهایی که صادر شده برنگشت. ولی خب به هر حال این اتفاق افتاد. موارد دیگری که در این ابلاغیه وجود داره در دولت قبل هم تصویب شد ولی اجرا نشد، مثل واردات در مقابل صادرات، واگذاری کوتاه‌های صادراتی که در این ابلاغیه جدید بهش تاکید شده و به نظر میرسه که وزارت سمت جهاد کشاورزی هم نسبت به این مهم خودشون رو مسئول میدونن که این شرایط رو تسهیل بکنن، که اگر این اتفاق بیفته به عقیده من هم برگشت ارز سرعت خواهد گرفت و هم عرضه ارز برای تأمین کالاهای واحدهای تولیدی و مواد اولیه و خط تولید ما راحت تر در اختیارشون قرار خواهد گرفت. مشکلاتی وجود داره که به نظر من در ادامه مسیر با این دولت انشالله بتونیم حل بکنیم. تفاوت غیر منطقی نرخ نیما و نرخ ارز سنا یا ارز آزاد باعث به ایجاد یک رانتی در بخش واردات شده که به نظر میرسه که به هر حال دولت باید تصمیم بگیره این دو نرخ رو تعدیل بکنه، حالا چه نیما رو به سنا برسونه چه بالعکس. مهم اینه که ما به یک نرخ واحد برسیم.
درست.
بنابراین عرضه از در نیما هم اگر به این اتفاق صورت بگیره و انجام بشه، عرضه از در نیما هم افزایش پیدا خواهد کرد. و نکته بعدی که در مورد روز ملی صادرات شما فرمودید، نه خوشبختانه امسال روز ملی صادرات تقریبا با یک هفته تأخیر داره اجرا میشه، در صورتی که سال گذشته حدود 3-4 ماه تأخیر شد و اصلا به نظر میرسید که به فراموشی سپرده شده. حتی در برنامه های صدا و سیما هم هیچ صحبتی از روز ملی صادرات در سال گذشته نبود متاسفانه. امسال خب همین برنامه شما و برنامه های متعددی که این روزها در صدا و سیما وجود داره و همچنین برگزاری هفته آینده تقدیر از صادرکنندگان برتر و نمونه کشور، به نظر میرسه که اهمیت صادرات رو برای این دولت نشون میده و انشاءالله که صادرکنندگان ممتاز کشور در هفته آینده توسط مسئولین عالی رتبه ازشون تقدیر خواهد شد.
انشاءالله هفته آینده، یعنی چه روزی هست آقای؟
فعلا چهارشنبه اعلام شده ولی قطعی نیست، ممکنه حالا یک دو روز این
درسته
باشه. ولی احتمال 99% همون چهارشنبه خواهد بود. ضمن اینکه این نکته رو هم من اشاره بکنم که ریاست محترم جمهور هم فردا یک نشستی رو با صادرکنندگان خواهند داشت.
بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم. و یه نکته تکمیلی در رابطه با اون صادرکنندگان نمونه، اصولا برگزار کننده و در واقع مدیریت این موضوع الان با سازمان توسعه تجارت یا با اتاق بازرگانی؟
سال قبل بعد از سالها تلاش و چانه‌زنی به هر حال به اتاق ایران واگذار شد، ولی متاسفانه امسال در اواخر دولت قبل این مجدداً توسط سازمان توسعه تجارت انجام شد و از اتاق سلب شد. در بعضی از استانها برگزاری با استانها، هر تنها استان کشور که کل فرایند رو از شناسایی و بررسی پرونده ها و دبیرخانه‌اش در اتاق خواهد بود، استان تهران هست که امسال سال پنجم هست که این مسئولیت رو ما در اتاق تهران پذیرفتیم و وزارت صنعت معدن تجارت استان هم به دلیل رضایتی که داشته و همچنین استانداری محترم هر ساله این رو با اشتیاق به اتاق واگذار کردن و هر ساله هم از این فرایند راضی بودن. امیدوار هستیم که این موضوعاتی که به نوعی میشه گفتش که حاکمیتی نیست و امکان واگذاری به بخش خصوصی داره و بودن دستگاه‌های دولتی میتونه در مقام ناظر اتفاق بیفته، قطعا کمک خواهد کرد که هم انتخابات انتخابی که صورت میگیره دقیق تر و سالم تر باشه و هم این که به هر حال در چابک سازی خود دولت هم حداقل یک قدم کوچکی برداشته شده باشه.
خیلی متشکرم آقای محمد لاوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، با شما خداحافظی میکنم.
من از شما تشکر میکنم.
خدا نگهدارتون. خیلی متشکر. آقای نفر، این که فردا رئیس جمهور محترم با صادر کنندگان نشست دارن اتفاق خیلی خوبی هست، به هر حال در آستانه به بهانه روز صادرات و خود در واقع روز صادرات. اگه توضیح تکمیلی هم دارین حضرت عالی بفرمایید. که
خیلی سوال جالبی بود. من ببینید، اگر کسی از من بپرسه که بزرگترین مشکل صادرات چیه، اینه که من میگم اهمیت صادرات و نقش اون در اقتصاد کشور تبیین نشده، چه توسط دولت مردان عزیز چه توسط مردم عزیزم. همه باید بدونن که صادرات چقدر میتونه در اقتصاد کشور اثرگذار باشه. یه خواهشی که از رسانه ملی ما داریم این هستش که فرهنگ صادراتی رو تبلیغ بکنید، اهمیتش رو بگین تا همه متوجه این قضیه بشن. اینی که آقای رئیس جمهور علارغم همه کارهایی که دارن، علارغم این که هر هفته دارن یه استانی رو میرن و بازدید میکنن و گرفتاری‌های بسیار زیادی دارن، توجه به این موضوع کردن، این سبب میشه برای اون فرهنگ سازی صادرات و اهمیت صادرات. ببینید، ما در رابطه با صادرات خیلی نمیخواد فرمول‌های پیچیده‌ای رو ایجاد بکنیم. یک بخشی ما داریم به نام بخش خصوصی، یه بخشی داریم به نام بخش دولتی عمومی نیمه دولتی. نسبت اینا 85-15 است، یعنی 85% در یه جا تمرکز شده و 15% در یه جا. اگر ما از ابتدای سال 97 که این تحریم ها تشدید پیدا کرد میخواستیم به اصطلاح کمک کنیم صادر کنندگان موفق بشن، اگر این 15% تو حرف آقای نوری هم بود، الان بزرگترین مشکل صادر کنندگان برگشت ارزه، تو فرمایشات آقای لاهوتی هم بود، شما چطور میتونید که مواد اولیت رو از بازار آزاد بخری بعد ارز تو 5-12% میانگین 8-9% هزینه بکنی در شرایط تحریم، بعد بیری 20% هم یا 10% هم زیر قیمت بفروشی؟ خب این یعنی در حقیقت ورشکستگی همون 15% بخش خصوصی. و اگر دولت واقعا راست میگه، واقعا میخواد بخش خصوصی رو حمایت بکنه، واقعا میخواد کارایی که به حاکمیت ربطی نداره زمین بگذاره که این بهترین حالت ممکنه، بیاد با صداقت بگه چرا انتخاب صادرکننده نمونه که پارسال اتاق انجام داد، همه هزینه هاشم داد و اگر خوب بود یا اگر بد بود هیچ انتقادی هم از بخش خصوصی جانب حاکمیت نبود، چرا اینو دوباره برگردون؟ در زمانی برگردون که خودشون مدعی هستن ما برای ارسال رایزن که خیلی هم مهمه برای تجارت خارجی ما بودجه نداریم، هزینه نداریم. این هزینه رو چرا دوباره برای خودش؟ ما که صحبت از
البته این از دولت گذشته به ارسال رسیده. حالا به هر حال من فکر میکنم که شاید توی این مجموعه هم حالا همونطور که آیلا چی توضیح دادن، احتمالاً به خاطر اینی که باز دوباره یه وقفه بیشتری صورت نگیره،
بله،
این همراهی هم صورت گرفته با، بله، صادر کنندگان که موضوع عملا انجام بشود. حالا انشالله برای سالهای آینده.
من یه نکته کوچولو بگم و تمام بکنم. ببینید، من اصولا دوست دارم که همیشه قدرشناسی بکنیم. بالاخره کسانی که اومدن همینجا هم فرصت و مغتنم میشمارم، هم از جناب آقای رزم حسینی که واقعا تلاش های زیادی کردن، محدودیت های عجیب و غریبی داشتن، هم از آقای زادبوم تشکر میکنم. ولی همونطور که آقای لاهوتی گفتن، این دولت جدید به ما یک امید بسیار زیادی رو داده که هم داستان صادرات و تجارت بین الملل رو میشناسن، دنبال مشکلاتش هستن، چندین جلسه با ما گذاشتن و شخص آقای پیمان پاک از نظر من یه شخصیت فوق‌العاده استثنایی، دلسوز، علاقمند هستن. من مطمئنم در یک سال آینده ما به یک نتایج بسیار مطلوب و خوبی انشالله میرسیم.
انشالله. البته ما تلاش داشتیم با آقای پیمان پاک هم ارتباط رو برقرار بکنیم که حالا مثلا که فعلا میسر نشده، و اما آقای دکتر سیادت نسب، اون راهکارهایی که فرمودین من هنوز یادشم، برای همین میخوام که در واقع تکمیل بفرمایید چون نکات مهمی بود. محبت بفرمایید.
در خدمتم. منم میخوام تایید بکنم فرمایشات جناب آقای نفر رو که واقعا ما تو دولت جدید هم در سطح رئیس جمهور، هم در سطح وزیر و هم در سطح ریاست محترم سازمان توسعه تجارت شاهد این اراده قوی هستیم که برای رفع موانع صادرات و تسهیل صادرات در واقع در دستور کار دارن و در برنامه دارن، و از ابتدای در واقع شکلگیری دولت جلسات متعددی رو، نشست‌های متعددی رو با صادرکننده
همین این 1500 میلیارد تومان ارزش افزوده، این خودش خیلی نکته مهمیه ها، یعنی یه موضوعی که انقدر مانده بوده و اصلا توجهی بهش نمی‌شده، این خیلی نکته مهمی که دست
باور کنید جناب مسعودی، در کمتر از نیم ساعت وقتی توضیح دادیم به جناب وزیر، ایشون گفتن من حلش می‌کنم و حل کردن.
خیلی عالی. ببخشید.
به هر حال عرضم اینه که این اراده وجود داره که در واقع هم موانع و مشکلات صادر کنندگان رو شناسایی بکنن و رفع بکنن و هم تسهیل بکنن فرایندهای صادراتی رو و قوانین و مقررات دست و پاگیری که به هر حال میتونه مانع صادرات باشه رو لغو بکنن. در رابطه با در واقع مشکلاتی که عرض کردیم، خب طبیعتاً در رابطه با بحث خام فروشی، خب یه بخشش برمیگرده به اون در واقع ظرفیت‌های تولیدی ما که طبیعتاً باید متناسب با این شرایط توسعه پیدا بکنن.
در واقع صنایع تبدیلی رو شما می‌فرمایید که بیشتر اینجا باید بله. جدی گرفته بشه
تا بتونن در واقع اون ارزش افزوده‌ای رو ایجاد بکنن که ما اونو تو صادرات بتونیم ببینیم. در رابطه با بحث تمرکز با بازارهای صادراتی، تمرکز در بازارهای صادراتیمون که عرض کردم حالا میتونه از یه دیدگاه به عنوان یه مشکل باشه، ولی از یه دیدگاه به عنوان یه نقطه قوت باشه. خب واقعیت اینه که ما در شرایط فعلی به خاطر تحریم و مشکلاتی که در رابطه با نقل و انتقال پول و همینطور حمل و نقل کالا داریم، به نظر میرسه ناچارن در واقع به این سمت رفتیم که این تمرکز پیش بیاد، به دلیل اینکه خب کشورهای همسایه هم دسترسیشون به نوعی راحت تره، هم حمل و نقلشون به مراتب آسون تره و مشکلات کمتری داره، و هم نقل انتقال پول رو در واقع کانالهای حالا رسمی و غیر رسمی هست که به هر حال صادر کنندگان میتونن با علارغم چالش ها و مشکلاتی که هست اون رو انجام بدن و پول رو برگردونن. ولی خب ما باید در واقع تلاش بکنیم، یعنی یکی از در واقع برنامه‌هایی که این دولت باید پیگیری بکنه اینه که خودمون رو محدود به این بازارها نکنیم که عرض کردم در دراز مدت میتونه به عنوان یه آسیب باشه. به عنوان مثال ما میبینیم که مثلا اتفاقی در افغانستان میفته به عنوان یه بازار مهم صادراتی ما، خب این رو تجارت ما تأثیر میذاره، و وقتی ما تمرکز بیش از حد داریم این آسیب میتونه بیشتر باشه. حالا در مورد کشورهای دیگه هم تو همین ایام اخیر این مشکلات بروز کرد که خب میتونه تأثیر منفی بر تجارت ما داشته باشه. اما اگر ما تجارتمون رو گسترده بکنیم، بتونیم با کشورهای مختلف دنیا ارتباطات تجاری داشته باشیم، طبیعتاً این آسیب‌ها و مشکلات رو میتونیم کاهش بدیم. یکی از برنامه‌هایی که حالا در واقع دولت جدیدم جزء دستور کارش هست و باز به مراتب روش تأکید شده، بحث فعال کردن دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی تجاری هست که خب مهمترین ابزاری هم که وزارت صنعت و معدن و سازمان توسعه تجارت تو این حوزه و تو این زمینه داره، یکیش به هر حال بحث رایزنان بازرگانیه. خب ما شاهد بودیم که همونطور که آقای نفر هم اشاره کردن، تو سالهای اخیر تعداد رایزنهای بازرگانیمون به شدت کاهش پیدا کرد، به شکلی که ما در سال گذشته کلن 2 رایزن بازرگانی داشتیم. امسال 4 نفر جدید اعزام شد و حدود 6 رایزن بازرگانی داریم. الان جزء برنامه‌های دولت که آقای وزیر هم تاکید ویژه‌ای روش دارن،
6 تا داریم، یعنی بله. کلاً 6 تا داریم.
کلاً 6 تا رایزن بازرگانی داریم.
خب این خیلی نکته مهمه.
به 2 رسیده بود.
آره. بله. نه اتفاقاً شما چون سابقه این موضوع رو دارین، بله. من می‌خوام همینجا اجازه بدین یه سوالم داشته باشم. دغدغه‌های یک رایزن بازرگانی در یک کشور دیگه چیه واقعاً؟ از نظر شما که به حال تخصص تو این زمینه هم دارید. بله.
خب طبیعتاً به هر حال یه رایزن بازرگانی یه پروسه و فرایند خاصی رو طی می‌کنه تا بتونه به عنوان رایزن بازرگانی اعزام بشه و باید یه سری قابلیت‌ها و توانمندی‌هایی داشته باشه که بتونه از اون پروسه در واقع در اون پروسه موفق بشه. یکی از مشکلات در واقع خب طبیعتاً باید شناخت نسبت اون بازار داشته باشه و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها و در واقع اون زمینه‌هایی که ما میتونیم با اون کشور و اون بازار کار بکنیم رو بشناسه و بر اون اساس بتونه برنامه‌ریزی کاریش رو در طول دوره مأموریت انجام بده. یکی از حالا مشکلاتی که در واقع رایزنان ما دارن که باز برمیگرده به همین بحث تحریم، اینه که در مواقع پیش میاد که رایزن همه اون فرایندها و مراحل کاری و تخصصی خودش رو انجام میده، ارتباطات تجاری رو برقرار میکنه، خریدار خارجی پیدا میکنه، وصل میکنه به تولید کننده داخلی، ولی بعضن به خاطر همون مشکلات تحریم این تبدیل به تجارت نمیشه. حالا یا بحث حمل و نقل یا بحث نقل انتقال پول یا ملاحظات سیاسی و موارد دیگری که وجود داره، مشکلات دیگری که وجود داره. مورد بعدی اینه که خب به هر حال یه فردی که به عنوان رایزن اعزام میشه و در یک کشور خارجی مستقر میشه، بحث پشتیبانی های مالی و در واقع تجهیزاتیه که خب یه مقدار در واقع تو این حوزه ما تو کشورمون مشکل داشتیم در گذشته. امیدواریم که رایزنان جدیدی که اعزام میشن و افراد جدیدی که مستقر میشن از قبل در واقع این برنامه‌ریزی تأمین مالیشون انجام بشه که اونجا با فراغ بال بتونن مأموریتشون رو پیگیری بکنن و دغدغه مالی برای در واقع مدیریت زندگی شخصیشون نداشته باشن.
من یه نکته خاطرم هست آقای نفر، اگر اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید. فکر میکنم یه مقطعی در واقع یکی از همین تشکل‌ها اتاق‌ها بودن فکر می‌کنم، اعلام کرده بودن که ما حاضریم رایزنان بازرگانی رو خودمون بفرستیم، هزینه‌هاشون رو هم تأمین بکنیم، درست میگم؟
بله همینطوره، اتاق آمادگی داشت که رایزنها رو خودش انتخاب بکنه، خودش بفرسته. یه مشکلات پاسپورتی بود که کسانی که میرن با پاسپورت سیاسی میرن و حالا حالتشون اونجا به چه صورت میشه. ما حتی پیشنهاد
دادیم،
بله ما حتی پیشنهاد دادیم که بیایم کارو خیلی ساده تر ببینیم. ما افراد ایرانی متخصص در امر تجارت بین الملل در سراسر دنیا داریم که اینها علاقمند هستن، آمادگی دارن در رابطه با تجارت بین الملل با ما همکاری بکنن. البته من یه توضیح رو اگر اجازه بدین
بفهمید بگم. چون موضوع مرتبطه دیگه.
بله ببینید، من یه خورده جامو با جناب آقای سیادت نسب عوض میکنم، از دولتی ها حمایت میکنم، به خصوص از دولتی هایی که امروز سر کار هستن. در رابطه با خام فروشی درست فرمودن، ما مسئله خام فروشی و همون 37 سنت که برای هر کیلومون هست، این خیلی مسئله مهمی. یکی از کارهایی که من جلسه داشتم با آقای دکتر پیمان پاک صحبت می کردیم این بود که شرکت های مدیریت زنجیره تولید درست بکنه، یعنی کالای خام صادر نشه و هر جا این شرکت مدیریت زنجیره تولید احتیاج به حمایت داره اونجا حمایت بکنن که دیگه پتروشیمی مواد خام صادر نکنه، بیاد تو صنایع پلیمری با ارزش افزوده هم بحث اشتغال حل بشه و هم بحثای دیگه. این در همه موارد و در همه صنایع قرار هستش که این شرکت‌های مدیریتی ایجاد بشه.
در واقع یه جورای آقای نفر همون شرکت‌های بازرگانی هستن که در داخل دارن فعالیت میکنن، چون خیلی ها این کارو میکنن دیگه.
ببینید من مصداقی بگم خدمتتون،
بله حتما،
که خیلی دیگه برای همه قابل درک و فهم باشه. ببینید ما یه صنعتی داریم، من خودم هم تو این صنعت کار میکنم، به نام صنعت چرم ایران. این صنعت داره 80% سالانبر میره، همه هم ایراد میگیرن. خیلی کارخونه ما داریم اینجا که اینا ماشینالات هم دارن، میتونن چرم هم تولید بکنن، ولی به قدری قیمت تمام شده چرمشون بالا میره که نمیتونن صادر بکنن. ما وقتی زنجیره رو درست کردیم دیگه به یه نقطه نگاه نمی کنیم، به مشکلات یه نقطه نگاه نمی کنیم، میگیم خب این چرم رو تولید کرد، حالا تولید کنندگان کاپشن، تولید کنندگان کفش، تولید کنندگان گیف، اینا چه مشکلاتی دارن، بعد مشکلات نمایشگاهیشون چیه، مشکلات بازاریابیشون چیه. یعنی از اول خط میریم تا تای خط و این زنجیره رو درست میکنیم و صادرات با ارزش افزوده بالاتر. الان یکی از بزرگترین مشکلاتی که صنایعی که وابسته به پتروشیمی هستن و وابسته به فولاد هستن همین مشکلات رو دارن، بورس کالا و مسائل و انحصار و قیمت و فلانه. بنابراین تو اون مسئله کار کن. ببینیم ما سال 97 که این داستان ها به وجود اومد، ما حتی میتونستیم برای پول نفت و گازمون که دولتی بود و نمیتونستم بیارم و هنوز طلب داریم و نتونستیم بگیریم، جریان تهاتر نفتی رو راه بندازیم که الان این دولت جدید تو این موضوع رفته. یعنی اگر یک وارد کننده بخواد یک کالایی رو بیاره از یک کشوری که ما اونجا طلب کار هستیم، میتونه از اون مسیر بره بیاره، یا اصلا تهاتر سه جانبه باشه، ما به یک کشوری کالا میدیم، اون نمیتونه به ما کالا بده یا پول بده، ولی با یک کشور سومی کار میکنه، از اون کشور میتونیم منابع خودمون رو بیاره. ما باید در چالش هایی که برامون اتفاق میفته هم فکری بکنیم، هم اندیشی بکنیم تا راه حل رو پیدا کنیم.
یه نکته توی فرمایشات،
من معذرت میخوام، یه نکته دیگه
باز کوتاه لطفاً،
بله، فرمایشات استاد
زمان رو هم کنترل
کنیم. شرایط تحریم الان ما رو وادار کرده که به کشورهای دور و اطرافمون فکر بکنیم. شاید این شرایط اگر که رفع بشه، بله، با همه دنیا
اما میتونیم. من اتفاقا میخوام این نکته همینجا بگم. سوال اینه که همونجوری که الان شما اشاره کردید و صحبت‌های آقای دکتر سیادت نسب که یکی از مشکلات ما بحث تحریم هست، ولی تا اونجایی که به حال خبر دارم صادر کنندگان ما، وارد کنندگان ما، اگه قرار باشه کاری رو انجام بدن انجام میدن، یعنی این مباحث رو به حال حل میکنن، میرن جلو. و آقای دکتر سیادت نسب اتفاقا یکی از مواردی که شاید رایزنان بازرگانی اگر از جنس و بدنه خود همین دوستان فعالین اقتصادی باشه، یا از حالا شاید خودش فعال اقتصادی نباشه، از افرادی باشه که توی این تخصص‌ها در واقع ایجاد شده و داره کار میکنه، شاید بشه که اون طرف هم کارو بهتر پیش ببره. فکر نمی‌کنید این روش میتونه یه رویه بهتری باشه برای جایگزین کردن؟ حالا اگر اون مشکلاتی که آقای نفرم گفتن وجود داره، اونا هم بالاخره باید حل بشه دیگه، حالا اونا مسائل بعدی است.
ببینید، خب منم تو این بخش در واقع با شما موافقم که طبیعتاً کسی که تجربه عملی داره و کار تجربی کرده، تجارت رو به صورت عملی کار کرده، شناختش و به قول معروف تجربهش ممکنه نسبت به کسی که کار تئوری رو از طریق تئوری اون کار رو یاد گرفته بالاتر و بیشتر باشه. ولی یه واقعیتی هست که ما یه سری استانداردهای بین المللی و جهانی داریم. تو هیچ جای دنیا به هر حال رایزن بازرگانی پست تعریف شده است. حتی کشورهای حالا غربی، اروپایی، آمریکا، رایزن بازرگانی در واقع به نوعی کارمند دولته و یه در واقع بخش حاکمیتی محسوب میشه. بله، در کنار رایزن بازرگانی هم خیلی از کشورها از جمله مثلا همین ترکیه دارن که بخش خصوصیشون نماینده تجاری داره در کشورهای مختلف و بعضن به صورت موازی و یا در واقع به صورت کمک به همدیگه کارهای تجاریشون رو
مشترک و
پیش
اینا
میبرن.
که هست در واقع میتونه همین تعریف رو داشته باشه دیگه، درسته؟
بله.
منظورم اینه
که به هر حال استفاده از ظرفیت بخش خصوصی منافاتی با اعزام رایزن نداره، در حالی که هم به لحاظ قوانین و مقررات داخلی و هم به لحاظ اون در واقع جایگاه تعریف شده بین المللی همه کشورها رایزن بازرگانیشون در واقع نماینده دولت هست و از بدنه دولت در واقع انتخاب میشه و اعزام میشه. بنابراین این که ما فردی رو به عنوان رایزن بازرگانی بفرستیم تحت این پست و تحت این عنوان به لحاظ قانونی در شرایط فعلی امکان پذیر نیست، اما تشکل‌های بخش خصوصی میتونن در واقع نمایندگان تجاری در کشورهای دیگه داشته باشن، کما اینکه عرض کردم کشورهای مختلفی هستن که اون تشکل‌های بخش خصوصیشون نماینده تجاری در خارج از کشور دارن، در کنارش رایزن بازرگانی نماینده دولت هم اونجا مستقره.
چون من استعداد دارید که آقای دکتر ببخشید منو کلامتون، من فکر میکنم این عین همون جریان داخله. ما به هر حال در یک سفارتخونه خودمون در خارج از کشور یه دولت کوچیکه دیگه، در واقع تمام بدنه دولت رو نمایندگی میکنه برای اینکه بتونه کارها رو رتق و فتق امور انجام بده.
من
توی این حوزه ما در داخل کشور وقتی که صحبت میکنیم این رو میگیم که دولت باید در واقع تسهیلگر باشه و به عنوان یک جایگاهی که بتونه مسائل رو مدیریت کنه کار رو برای بخش خصوصی که میخواد کار بکنه هموار بکنه. اتفاقا این حالا میتونه اونجا هم همینطور باشه، یعنی به هر حال اون نماینده اقتصادی یا رایزن اقتصادی نفر رسمی که هست ولی کار رو به واسطه دیگر. ما الان توی حالا سوریه و جاهای دیگه هم که در واقع داریم فعالیت میکنیم تقریبا به همین شکل فکر میکنم داریم فعالیت میکنیم، یعنی واقعا وجود دارن این افراد و دارن کمک میکنن این نمایندگان تجاری، حالا این عبارت که شما به کار بردین، ولی خب به هر حال یه کاریه که سرعت در این اتفاق خیلی مطمئنن اثرگذار خواهد بود و هموار میکنه راه رو، درسته؟
دقیقاً عرض کردم که به هر حال من منکر تاثیرگذاری و
نه شما موارد قانونی رو فرمودین، درسته؟
ضمن این که حالا همون موردی هم که شما اشاره کردید، به هر حال رایزن بازرگانی جایگاهش و استقرارش معمولاً در اغلب کشورها در محیط سفارت هست و خب به لحاظ مسائل امنیتی و به هر حال سیاسی که هست عملاً یه فرد بخش خصوصی که از بیرون میاد امکان استقرارش در سفارت نیست. از طرفی نماینده بخش خصوصی به هر حال نماینده بخش خصوصی است و همیشه به هر حال بحث منافع شخصی و شرکتیش رو در کاری که میخواد انجام بده لحاظ میکنه و تأثیر میده و اون مشکل هم وجود داره که به هر حال ایشون اگر در اون جایگاه قرار بگیره تو خیلی کارها و مسائلی که پیش میاد انحصاری عمل بکنه، جایی که مزیتی هست فرصتی هست اون رو در واقع ارتباط رو برقرار نکنه، اطلاع رسانی نکنه و در واقع خودش به نوعی ممکنه در بعضی مواقع مانعی برای تجارت بشه.
برای این نکته منم
نکته دارم.
نکتهش میدونین چیه؟ تشکل‌های بخش خصوصی. شما الان اتحادیه ها رو دارین. اتحادیه ها وقتی کار میکنن نمایندگان همه اون بدنه بخش خصوصی ان، اومدن رأی گرفتن از همه اون اعضا و به حال شدن با رئیس و هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره و کاملا دارن توسط اعضای اون صنف رصد میشن و تمام و بعد یه بحث تضاد منافع و مواردی که وجود داره مطمئنن در بخش خصوصی اینه که اون فردی که در بخش خصوصی کار میکنه باید مدافع صنف خودش و فعال صنعت و رسته خودش باشه، به صورت خصوصی به خودش نباید فکر بکنه. این فرمایش شما کاملا درست اتفاقا و اینا قابل مدیریت کردنه، حالا زیاد مسئله پیچیده‌ای نیست، امیدواریم که راهکارش پیش بیاد.
اجازه بدید منم نکتمو بگم. ببینید پیشنهاد ما زمانی که بحث شد که رایزنهای بازرگانی از طریق اتاق برن، پیشنهاد دقیق ما اتاقهای مشترک بود، چون شما اگر با یک کشوری کار زیادی نداشته باشی اتاق مشترکی هم نداری، ولی وقتی با یک کشوری مثل عراق کار فوق‌العاده داری، افغانستان، ترکیه، اتاق مشترک داری، حتما باید از اون اتاق بره که همه مسائل رو میدونه. یک، دو، نباید بازرگان باشه، که برای خودش کار بکنه، سه مدیریتش هم همونطور که شما به درستی اشاره کردی همه باید برنامه بدن، ما امروز تو این نقطه هستیم، بعد یه سال من قول میدم تو این نقطه باشیم، بعدش اگر تونست به اونجا برسه ادامه میده کارش، اگر نتونست حتما تعویض میشه. شما البته اشاره کردی قابل مدیریت این داستان،
این نکته که گفتن البته شاید منظور آقای دکتر سیادت نسب برای این بود که مثلا اون فرد فعال اقتصادی از بخش خصوصی، مطمئنم فکر نمی‌کنم نظر بخش خصوصی هم این باشه، در واقع اون نفری که
نماینده
بخش خصوصی باشه بشه مدیریتش
اصلا میشه کارمند اون جریان، کارمند